بدینجا دو نگاه مختلف به علم رو معرفی کردم. نگاه نخست نگاه گزار محور بود که گفتم کماکان نگاه شایع هستش به علم. علم رو به سان مجموعی از گزاره ها در نظر میگیره و نگاه رقیب گفتم یک نگاه نیست، بلکه مجموعی از نگاه هاست که با توجه به کاستی های موجود در نگاه گزار محور شکل گرفته، برای پوشش دادن برخی از ایرادهایی که در اون نگاه وجود داشت شکل گرفته. و گفتم که یکی از مهمترین نقد هایی که به نگاه گزار محور انجام می شد این بودش که علم رو به سان مجموعی از گزاره ها در نظر بگیرن، به جای اون که علم رو به سان مجموعی از مدل ها در نظر بگیرن. نگاه مدلی معتقد است که نظریه های علمی چیزی جز دسته ای از مدل ها نیستند. البته قرائت های مختلفی داره و این قرائت ساده شده شو دارم میگه. اما وقتی گفتیم علم یک دسته چیزی جز دسته از مدل ها نیستش، این خودش یک پیامدهایی رو داره. فرض کنید ما بخوایم این مدلمون رو در قالب یک گزاره بیان کنیم. خب در این صورت آیا این بر نمیگردیم به سراغ روی کرده گزاره محور؟ مثلا هاش مساوی 1/2 جت 2 به علاوه و سفته، این رو به عنوان یک مدل در نظر بگیریم. الان یک مدل ریاضیاتیه، اما خب میتونیم در این حال بگیم این به زبان ریاضیات نوشته شده، یک گزاره هستش به زبان ریاضیات. خب این چه فرقی میکنه با نگاه گزاره محور؟ چند فرق داره. نخست آن که مدل ها اعم از گزاره ها هستند. گزاره ها خودشون یک سنخی از مدل ها هستند. این تفاوت اوله. در خب چه چیز دیگه ای ممکنه باشه؟ فرض کنید دیاگرام ها، انیمیشن ها، حتی اینها میتونن مدل های مختلفی از جهان باشه. در قسمت قبل گفتیم که رویکرد گزار محور به مکانیزم ها توجه چندانی نشون نمیداد، اما وقتی که ما مکانیزم ها رو شروع کردیم ازش صحبت کردن، گاهی مکانیزم ها رو راحت تر اینه که در قالب دیاگرام ها و حتی در قالب انیمیشن هایی به نمایش بذاریم. در این حالت ما بدون اینکه از گزاره استفاده کرده باشیم یک بازنمایی از بخش های از جهان ارائه دادیم. مدل ها میتونن جهان رو به انهای مختلفی بازنمایی کنن غیر از گزاره ها. اما در مواردی که حتی ما بتونیم در قالب گزاره هم بیان کنیم، باز یک تفاوت بین نگاه مدلی و نگاه گزاره‌ای وجود داره. مدل ها حالت های آرمانی شده ای از جهان هستند، حالت های ایدئال هستند، آیدیالایز شده هستند. این وقتی که ما گفتیم یک چیزی حالت آرمانی هستش، یعنی معنای دیگش اینه که واقعی نیست. چیزی که واقعی نباشه، بنابراین مطابق واقع نباشه، مطابق با فهم عرفی ما از صدق، صادق نیست. یعنی اگر ما به مدل ها به سان گزاره ها نگاه کنیم، باید بگیم که این گزاره ها گزاره های کاذبند. چرا؟ چون ایدئال هستن، مطابق با واقع نیستن، چیزی هم که مطابق با واقع نباشه کاذب هستش. اگر ما چنین چیزی رو گفتیم، فکر نکنید که تنها بخشی از علم شامل مدل های کاذبه. تمامی مدل هایی که ما از در علم داریم، همه این مدل ها حالت ایدئال دارن. گاهی کلمه مدل رو به صراحت دانشمندان ازش صحبت میکنن و گاهی به صراحت صحبت نمیکنن. مثلا فرض کنید ما میگیم قانون گاز ایدئال. قانون گاز ایدئال، در واقع داریم از یک گازی صحبت میکنیم که در اینجا به صراحت گفته میشه گازیه که ایدئال هست، گاز واقعی نیست. یعنی گازی هستش که مثلا فرض کنید اتم ها جرم ندارن، برخورد ها کامله و موارد دیگری که در قانون گاز کامل ازش صحبت میشه به عنوان پیش شرط های این که بخوایم نظریه گاز کامل رو بنویسیم. اما اگه مواردی اشاره نشده، گمان نکنیم که چون اشاره نشده اینا حالت آیدیالایز نیستن. مثلا فرض کنید همین هاش مساوی 1/2 جت 2 به علاوه و سفته، قانون سقوط آزاد، ما از ایدئال بودنش حرف نمیزنیم، اما در پس صحنه خودمون هممون میدونیم که این کلی شرایط آرمانی باید اینجا فراهم باشه. مثلا جی باید ثابت باشه، در حالی که به وضوح میدونیم که با اختلافی که در ارتفاع اون جسمی که داره سقوط میکنه وقتی رخ میده جی تغییر میکنه. بنابراین بس همین، اما فرض رو بریم میگیریم که جی ثابته، فرض رو بریم میگیریم که استکاکی وجود نداره و فرض رو میگیریم بر بسیاری از موارد دیگه. بنابراین همه آنچه که ما در علم داریم به صورت ایدئال شده هستش. نظریه هایی که ما در علم داریم همشون یک نوعی مدل هایی از جهان هستند. به این ترتیب اگر بخوایم پافشاری کنیم که اینها گزاره هستند، باید بدونیم که اینها گزاره هایی کاذبند، و اگر باز پافشاری کنیم که کاذب ها رو باید از علم بیرون بریزیم و علم در غیر این صورت معرفت نیستند، چون نگاه گزاره محور به دنبال معرفت بود، به دنبال نالج بود، باید بپذیریم که کل علم رو باید بیرون بریزیم چون همشون به صورت ایدئال شده هستن. اما به طور متعارف ما همچین تصوری رو از علم نداریم. فکر نمی کنیم به خاطر اینکه اینها ایدئال شده هستن باید کنار گذاشته بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ابزارهای کارآمدی هستن برای مواجهه با بخشهایی از جهان. به دو شکل هم این کار رو انجام میدن. یا پیشبینی های موفقی رو برای ما فراهم میکنن، یا فهم بهتری از جهان رو برای ما فراهم میکنن. و باز کلمه فهم کلمه ای بود که در نگاه سنتی ازش صحبتی نمیشون. بنابراین این مدل ها از اونجایی که کنش های کارآمدی رو برای ما به جهان، با جهان، با بخش های از جهان به همراه میارن، ما اونها رو نگه میداریم، حفظشون میکنیم. ممکنه بگیم این نگاه خیلی غیر رئالیستیه. باید ببینیم معنای رئالیست چی هستش. در نگاه مدلی خود این که ما فرض میکنیم یک جهانی مستقل از ما وجود داره که دارای ساختارهای مشخصی هستش، خود این یک نحوه مدل کردن جهانه، که اما از این مدل ما استفاده میکنیم برای برساختن مدل‌های کوچکتر در بخش‌های دیگری از جهان. بنابراین یک نوع هایپوتتیکال ریالیزم رو ما میتونیم اینجا بپذیریم، یک رئالیسم فرضیه‌ای رو میتونیم بپذیریم بدون آنکه به صراحت گفته باشیم در مورد ساختارهای جهان میدونیم که واقعا ساختارهایی وجود داره. فرض بر این میگیریم که ساختارهایی وجود داره و این فرض به عنوان یک نحوه مدل کردن جهان به ما کمک میکنه که مدل‌های بعدیمون رو بسازیم. گاهی اینا به عنوان برخی موارد اینها رو به عنوان اصل ازش نام میبریم، اما بدونیم که اصلا هم همه خودشون چیزی جز مدل کردن جهان نیستند. خب اگر با این نگاهی که به علم معرفی کردم بریم و ببینیم حالا فلسفه چه هستش. ممکنه بگیم که فلسفه، وقتی کتاب‌های فلسفه رو باز می‌کنیم چیزی نمی‌بینیم جز مجموعی از دعاوی و استدلال‌هایی که به نفع این دعاوی معرفی شده. کریس دیلی اینجوری تعریف می‌کنه، میگه مجموعی از دعاوی و استدلال‌هایی که به نفع این دعاوی مطرح شده. اولا اگر صرف مجموعی از دعاوی باشه، خب این مجموعه دعاوی در جاهای غیر از فلسفه هم بسیار دیده میشن. بنابراین باید یک استدلال هایی هم به نفع اون دعاوی آورده بشه. فرض کنید یکی از اون دعاوی که یک دعوی فلسفی رو در نظر بگیریم به اسم پی، و ما میخوایم بگیم که حالا چه استدلالی به نفع پی داریم. ممکن است از A، B و C سه گزاره استفاده کنم و بعد بگم که گزاره پی من میتونم محصول در واقع نتیجه منطقی A، B و C هستش. این نگاه به فلسفه کاملا مانند نگاه گزاره محوری که در فلسفه علم نقدش کردیم میمونه، که علم رو به شکل مجموعی از گزاره ها در نظر گرفتیم. اینجا وقتی فلسفه رو شما به شکل مجموعی از گزاره‌ها در نظر گرفتید که یکی از اون گزاره‌ها به عنوان اون دعویه که ما می‌خوایم ازش طرفداری کنیم و بعد گزاره‌های دیگری رو در طرفداری از اون میاریم، به نفع اون ارائه میدیم، در این حالت ما وارد فعالیت استدلالی شدیم که مشابه با کاری بود که رویکرد گزاره محور با اون مواجه. اجازه بدید بگم که در فلسفه چرا این کار ما چه مشکلی رو داریم با این. فرض کنید این گزاره پی ما گزاره‌ای هستش که الان احتیاج به حمایت داره. دعوی فیلسوف این هستش که پی صادق است، اما دیگران ممکنه دعویش رو نپذیرن و بنابراین فیلسوف ما شروع میکنه وارد یک فرایند استدلالی میشه برای اینکه نشون بده حرفش درست هستش. اگر استدلالش استدلال های محتوا افزا باشه، استدلال استقرایی باشه یا فرض کنید آی بی باشه، در مواردی از این دست خب دیگران میتونن مقدمات رو بپذیرن اما کماکان نتیجه رو نپذیرن. بنابراین استدلال هایی که فیلسوفان باش سر کار دارن طرفدار استدلال های نوع قیاسی هستن. بنابراین ما یک استدلال قیاسی میخوایم برای اینکه بتونیم پی رو از A, B و C استخراج کنیم و اگر این کارو کردیم فیلسوف دعوی خودش رو ظاهرا موجه کرده. اما برای این کار باید وقتی اگه وارد این فعالیت شدیم باید چند نکته رو در نظر داشته باشیم. نخستان که این مقدمات ما چه سنخ گزاره هایی میتونن باشن؟ آیا گزاره های تجربی میتونه در بین اینا باشه یا باید بریم سراغ اصول کلی تر؟ اگر قرار باشه گزاره های تجربی باشه ظاهرا اینه که هر کدام از اون گزاره های تجربی خودش محل دعواست و بعد برای اینکه بخوایم هر کدوم اونها رو بگیم و کسی نپذیره باید برای هر کدوم اونها ما خودش به عنوان یک دعوی در نظر بگیریم اون رو و بعد برای اون مقدماتی رو بچینیم از جمله مثلا فرض کنید A پریم، A زگوند، A تیرز و بعد نشون بدیم که A از مقدمات بالا قابل استنتاجه. اگر حتی اصل کلی هم باشه غیر از قاعده تجربی باز هم این مسئله برقراره. فرض کنید به ما یکی از اون اصول عقلی باشه، اصول تجربی نباشه. اما باز ممکنه کسی بپرسه که چرا بی؟ من بی رو نمیپذیرم. و بعد فیلسوف ما مجبوره که برای اینکه بخواد بی رو به ما قانع کنه که بی رو بپذیریم باید استدلال دیگری طراحی کنه و این کار البته میتونه الالابد ادامه پیدا کنه مگر اینکه به جایی برسیم که همگان بپذیریم که یکی از این مقدم، یکی از این دسته از مقدمات رو بپذیریم و استدلال رو بپذیریم و در نهایت A رو بپذیرم، A رو در مقدمه بذارم و همینطور در مورد B و C. به این ترتیب یا ما اینقدر باید جلو بریم تا به جایی برسیم که به گزاره هایی برسیم که اون گزاره ها قابل پذیرش باشند. چیزی بیش از قابل پذیرش بودن ما نمیتونیم جلوتر بریم. اگر فرض کنیم بگیم اون گزاره باید قابل اثبات باشه در این صورت ممکنه باز مجدداً این تسلسلی که گفتم ادامه پیدا میکنه چون باید باز از مقدماتی استفاده کنیم. یا اینکه ممکنه بگیم گزاره هامون ممکنه بدیهی باشن، گزاره ها ممکنه شهودی برای همه افراد یکسان باشه اما همه این مواردی که گفتم با چالش هایی مواجه شده، از جمله این که آیا شهود همه افراد یکسانه؟ آیا شهود چینی ها و غربی ها در مسائل فلسفی یکسانه؟ شواهد تجربی به ما نشون میده که اختلاف هایی وجود داره. اما وارد اون بحث نمیخوام بشم و میخوام بحث رو به این شکل ادامه بدم. فرض کنید ما این رو پذیرفتیم که A صادق است، B صادق است، C صادق است و اینها الان برای ما همه قابل پذیرش است. اما در اینجا وقتی میخوام استدلالم رو انجام بدم، یعنی باید یک گزار منطقی انجام بدم از مقدمات به سمت استدلال، دو فرد رو در نظر بگیرید که یکی طرفدار فرض کنید منطق کلاسیک باشد و دیگری طرفدار منطق فازی. در این صورت ممکنه یکی که طرفدار منطق کلاسیک هست به نظرش بیاد که گزار معتبری بوده اما کسی دیگری با یک منطق جایگزین دیگر حرف این فرد رو نپذیره. در این صورت باید فیلسوف ما بیاد و از استدلالی بیاره برای اینکه چرا منطق خودش منطق بهتری هست برای این کار. مثلا فرض کنید طرفدار منطق کلاسیک میگه که میخواد به ما رو قانع کنه که اصل عدم تناقض رو باید بپذیریم، Q یا not Q رو باید بپذیریم به عنوان یک اصل. اما ممکنه یک نفری اینو نپذیره، یک نفر مثلا طرفدار منطق شهودی اینو نپذیره. اگر اینو نپذیرفتیم اختلاف وجود داره، بنابراین خود این گزاره رو ما باید بیان براش استدلالی طراحی کنیم، یعنی خودش میشه تبدیل میشه به یک دعوی و بعد برای اینکه بخوام این دعوی رو مستدلش کنیم، باید بریم سراغ مقدماتی در بالاتر، مقدماتی رو بچینیم و بعد نشون بدیم که این قابل استنتاج از بالایی هستش. اما این بار کارمون با یک مشکل اساسی مواجه است، چون این بار وقتی میخوایم گزاره انجام بدیم نمیدونیم از چه منطقی استفاده کنیم، چون دعوامون این بار اتفاقا بر سر خود منطقه هستش که داریم دعوا میکنیم. بنابراین از چه منطقی میخوایم اینو استفاده کنیم مشخص نیست. بنابراین باز چاره جز این نداریم که بگیم نه تنها در اون مقدمات آخر سر میرسیدیم به اینکه باید برخی از اون مقدمات رو میپذیرفتم، بلکه جای دیگه‌ش هم باید میپذیرفتم که منطق در ابتدای کار از چه منطقی میخوایم استفاده کنیم. این رو هم تنها از روش‌های غیر سوری هست که باید فیلسوفان همدیگر رو قانع کنن و نمیتونن از اثبات‌های منطقی بهره بگیرن برای قانع کردن همدیگر. این ساختار کلی رو شما در نظر بگیرید. یک مشکل بزرگتری رو هم هنوز در پیش رو داریم و اون این که اگر فرض کنید پذیرفتیم که اینجا منطق ما باید یک منطق قیاسی باشه، یعنی باید صدق مقدمات ضرورتا به صدق نتیجه بی انجامه، اگر این رو فرض گرفتیم، در این صورت اگر باید این رو بدونیم که منطقهای قیاسی محتوا افزا نیستند. یعنی چه؟ اگر این رو پذیرفتیم که منطقهای قیاسی محتوا افزا نیستند، یعنی این که در P چیزی نیست جز آنچه در A، B و C به صورت مستتر وجود داشته و تنها کاری که فیلسوف ما انجام داده این هستش که آنچه که در مقدمات به صورت مستتر وجود داشته اون رو برای ما آشکار کرده اما محتوایی اضافه نکرده. یعنی در این حالت فلسفه یک فعالیت دانش افزا نیست، چیزی به ما داره اضافه نمی کنه به لحاظ معرفتی. مشکلات از این دست میتونیم این مشکلات رو میتونیم ادامه بدیم و بعد به این نتیجه برسیم که آنچه که ما در فلسفه انجام میدیم نیز چیزی جز یک نحوه‌ای از مدل کردن جهان نیست. ما در فلسفه با مسئله های مواجه میشیم همونطور که در علم با مسئله های مواجه میشیم. برای حل اون مسئله هایی که داریم معمولا یک دعاوی رو ارائه میدیم و بعد برای اینکه دیگران دعوی ما رو بپذیرن وارد یک فعالیت معمولا کلامی میشیم و نه ضرورتا استدلال های قیاسی، بلکه میتونیم از هر نوع استدلال دیگری استفاده کنیم، کما اینکه در علم هم به همین شکل هستش. ما در اونجا هم میتونیم از هر روشی که میتونیم برای اقناع دیگران استفاده کنیم، مثلا گاهی با نشان دادن یک دیاگرام، با نشان دادن یک انیمیشن و موارد دیگه. حتما لزومی نداره که در این اقناع کردن حتما از منطقهای قیاسی استفاده کنیم. به طور خلاصه علم و فلسفه هر دو فرایندهای حل مسئله هستند، نه تنها فرایندهای حل مسئله بلکه فرایندهای مسئله ساز هستند. برای حل این مسائل ما میتونیم از راه‌های مختلفی وارد بشیم، میتونیم نظریه‌های مختلفی رو به عنوان دعاوی ارائه بدیم. یک تفاوتی که در علم و فلسفه میبینیم این دعوی که ارائه میشه در علم قابل آزمون تجربی هست اما نه همیشه، گاهی، چون بسیاری از دعاوی علمی رو ما داریم که در مرزهای دانش فیزیک، در مرزهای زیست شناسی، جایی که ما با تئوریتیکال بیولوژی، تئوریتیکال فیزیک سر و کار داریم، شما آزمایش هایی رو نمیتونید طراحی کنید برای اینکه بخواد داوری انجام بده میان چند نظریه، اما کماکان اونها رو ما به عنوان بخشی از علم میدونیم. به نحو مشابه در فلسفه هم ما مواردی رو داریم که آزمون تجربی کمکمون نمیتونه بکنه، اما مواردی هم هست که آزمون‌های تجربی میتونه به ما کمک کنه. سوالاتی از سوالات فلسفه هستش که آزمون‌های تجربی میتونه به ما کمک کنه. در سال‌های اخیر آنچه که به اسم فلسفه آزمایشی (experimental philosophy) باب شده گواهی بر این که ما در فلسفه هم میتونیم آزمایشگری رو انجام بدیم. به این ترتیب آنچه که من از اون دفاع میکنم این هستش که مرز قاطعی میان علم و فلسفه وجود نداره، به لحاظ تاریخی هم دعوی بنده این هستش که این وجود نداشته. وقتی که ما علوم رو در گذشته، اون چیزی که امروز علوم مینامیم، در گذشته به اسم فلسفه طبیعی میشناختیم، گذشتگان میتونستن واژه دیگری غیر از فلسفه برای نامیدن اون استفاده کنن، اما این کار رو نکردن. و یافته های علوم شناختی نشون میده اگر دو حیطه کاملا از همدیگه جدا باشن، افرادی که با اونها سر و کار دارن اینها رو به دو اسم متفاوت مینامن، و وقتی که دو اسم متفاوت برای اینها گذاشته نشده و نیوتن خودش رو فیلسوف طبیعی میدونه، به خاطر اینکه در آرای خودش تمایز قاطعی میان علم و فلسفه قائل نیست. علم و فلسفه هر دو هم برای فهمیدن هستند و هم برای کنشگری با جهان، و این دوتا رو هر دو همزمان میتونن با هم داشته باشن. علم میتونه به ما برای فهمیدن جهان کمک کنه، فلسفه هم میتونه برای فهمیدن جهان به ما کمک کنه. فلسفه میتونه ابزاری برای کنشگری باشه در فلسفه هایی که فلسفه رو به عنوان یک شیوه زندگی در نظر میگیرن، و به همین ترتیب علم هم میتونه به کنشگری های کارآمدی به ما کمک کنه. مرز قاطعی میان علم و فلسفه نیست، هرچند که به درجات تفاوت هست. علم تجربی تر هست، فلسفه کمتر تجربی هستش، اما هیچ مرز قاطعی میان این دو وجود نداره، و کسی که خارج از این فکر کنه بر عهده اوست که این مرز رو ترسیم کنه. بردن آف پروف به عهده کسی است که میگوید یک چیزی در جهان وجود دارد. کسی که میگوید مرزی وجود دارد، اوست که باید این مرز رو بخواد قاطعانه رسم کنه، چیزی که در تاریخ فلسفه تا به حال ممکن نبوده. در ابتدای قرن 20 پوزیتیویست های منطقی برام بودن که برای اینکه بخوان علم رو مشخص کنن، متوسل شدن به چیزی به اسم اینکه بخوان روش علمی رو معرفی کنن. روش هایی که در کل قرن 20 برای جدا کردن علم از فلسفه پیشنهاد شد، با چالش مواجه شد. در دهه های اخیر با بحث اکسپریمنتال فیلسوفی شما یک واکنش متفاوتی رو، واکنش جهت عکس رو این دفعه از جانب فیلسوفان میبینید. فیلسوفان میگن کسانی که اکسپریمنتال فیلسوفی کار میکنن در واقع از روش فلسفه جدا شدند، و بعد طرفداران اکسپریمنتال فیلسوفی این سوال رو مطرح میتونن بکنن که کما اینکه مطرح کردن، که پس این روش فلسفی رو برای ما مشخص کنید چه هست. چیزی بود که تا به امروز هنوز کسی نتونسته روش فلسفی رو مشخص کنه که چه تمایزی داره فلسفه و سایر ایده‌ها. هر پیشنهادی که مطرح شده به سان پیشنهادهایی که برای روش علمی مطرح شده بود با چالش‌های اساسی مواجه شده. در دو سه سال اخیر، سال‌های 2015 و 2017، دو کمپانیون ما در مورد روش فلسفی داریم که وقتی که شما به مجموعه این مقالات نگاه میکنید، ببینید که تقریبا هیچ روش منحصر به فردی رو ما نمیتونیم به فلسفه نسبت بدیم. متشکرم.
کافه صرف سایتی برای دیدار و گفتگوی اهل فرهنگ.